سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع رهایی از غم، جلسه ششم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. فعاله طیبین طاهرین و لعنت الله على القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در مورد عوامل افسردگی، معمولا ما چشمون به عوامل بیرونی، یعنی نگاه میکنیم ببینیم از بیرون چه اتفاقی برای ما افتاده که ما مبتلا به غم و ناراحتی و افسردگی و اینها شدیم، در حالی که اول از همه قبل از اینکه سراغ عامل بیرونی بریم باید بیایم سراغ عامل درونی. در درون خود ما یه اتفاقی افتاده باعث شده که ما غمگین بشیم، ناراحت بشیم. معمولا هم اونی که در درون ما رخ داده این بوده که خودمون یه کاری کردیم، داریم چوبش رو میکنیم. معمولا آدم هر چی رو برای دیگران بخواد، هر چی رو برای دیگران انجام بده، حالا معمولا هم میگم از باب اینه که خیلی هاشون متوجه نمیشیم، وگرنه همیشه همین، هر چی که برای دیگران بخوایم سرمون خواهد آمد، هر چی رو برای دیگران انجام بدیم برامون رخ خواهد داد. آدمی که دیگران رو واقعا شاد کنه از ته دل، نه شادی خیالی توهمی، بله یه جایی آدم پشتک پارو بزنه یه عده مثلا ممکنه بخنده، حالا نمیخوام بگم هیچ وقت هم این کار رو نکنه، شاید واقعا یه جایی لازم شد آدم یه همچه کاری هم انجام بده، کمان که اهل بیت گاهی برای که یتیم رو شاد بکنن گاهی شوخی یه بازی حتی با این بچه ها انجام میدادن، ولی نه که حالا همیشه هم آدم بخواد این مدلی شاد بشه، این مدلی دیگران رو شاد کنه. نه، شاد کردن یعنی کار طرف رو بندازیم. آقا توی اداره من که اومده، یکی از دوستان امروز صبح، از این دوستان طلبه ما، از این بچه های طلبه ما، ساعت کلاس ما که تموم شده بود، من دفتر اساتید نشسته بودیم، یکی از این طلبه ها رفته و کار اداری داشت اومده بود. حالا طلبه خوش اخلاق و پسر مهربان و خیلی عصبانی بود، گفت این همه را رفتم فلان ساختمون، وارد اتاق شدم گفتم سلام علیکم، گفت برو طبقه بالا. گفتم آقا بذار سلام کنم، مثلا تو چه میدونی من چی میخوام؟ و همون منو دید گفت برو طبقه بالا. خب اینجا یه سلامی، حالا اصلا این کار منم نیست، یه سلام که دادم برمیاد، ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست، یه چهره مهربون، یه لبخند، آدم از جا بلند بشه یه نگاهی بکنه. ببین چقدر خود اینا روایت داریم برای همین تک تک اینا، همین لبخندی که میزنه میاد پیش آدم لبخند میفهمه، همین لبخندی که به برادر مؤمنت میزنی، تبسم کفی وجه اخیک عباده و صدقه، لبخند میزنی تو صورت برادرت، میبینی اومده کار داره، پای باجه اومده کار داره، دفتر ما اومده کار داره، لبخندی که به صورتش میزنی صدقه است، همون صدقه هایی که برای ماه عسل جمع میکنه، صدقه هایی که کمیته امداد جمع میکنه، یه همونه. ما چطور صدقه میدیم مشکلات مردم حل بشه؟ خب اون فقط مشکل مالی که نداره که، یعنی خسته و گفته این همه را اومده، بابا طرف بدبخت اومده مالیات بده صد بار بالا پایینش میده، که بابت پول گرفتن که دیگه نباید کسی اینقدر بده اونم. حالا این که خوبه، اداره اوقاف من دیده بودم، پدر بنده خدا طرف اومده وقف کنه صد بار بالا پایینش میکنه، این دیگه چیکار میکنه؟ اومده وقف کنه دیگه، اینو دیگه من لااقل تحویل گرفت، به همه رو باید تحویل گرفت، به همه باید محبت کرد. خب آدم اینجا محبت نمیکنه، کار را نمیندازه، بعد میاد کارش گره میخوره، همینه. میگه ما رو بستن. نه عزیز دلم، خود خودتو بستی، همون جایی که بر کاری که را مینداختی را ننداختی خودتو بستی، این که برام باید آدم بخوره، یه کمکی باید میکردی، یه کاری برام، یه حرفی گاهی باید میزدی. یکی از اساتید ما فرمود که یکی از بزرگان اهل معنا، حالا من خیلی مقیدم که اینجور داستان ها بازاری نشه، یعنی اینجور نباشه که حالا مثلا از یه عزیز تو خیابون شنیدیم، بازاری به معنای که مثلا کتاب های بازاری می نویسن، نه، یعنی اهل بازارم. من خودم بچه بازار بودم و پدرم بازاری، افتخارم بود بازاری. بازاری که اینجا دارم میگم منظورم اینه که این که تو خیابون پخش میشه، تو تاکسی پخش میشه، تو اتوبوس پخش میشه، یه دفعه کرامتی مشهور میشه، یه دفعه خاطره مشهور میشه. خیلی به اینا نمیتونم، من خود من نمیتونم اعتراف بکنم، ولی منبرم نقل نمیکنه، ولی چیزی از عالم آدم شنیده اعتراف میکنه. یکی از اساتید بزرگ ما میفهمد از یه عالم دیگری که هم اهل معناس، ایشون فرموده بود که حالا خیلی عالم در عالم شد این داستان نقل قول، چون اسمم نمیتونم بیارم، فقط همینجور کلی دارم میگم، اون آقا یکی دیگه از علما رو بعد از رحلتش در عالم معنا، عالم برزخ دیده بود، از علمای خوب، کار حساب درست حسابی و کسی که کارش رو حساب بود، گفته بود که آقای فلانی اوضاعتون رو بعد چطوره؟ ایشون اون عالم فرموده بود که اوضاع هم خوبه، لنگ مشحسن. گفت بودم مشحسن ماجراش چیه؟ از این قبیل ماجراها خیلی داریم، خیلی داستان داریم، خیلی هم روایت داریم، داستان عجیب و غریب هم داریم. گفت بودم مشحسن کیه؟ ایشون گفت بود که یه مغازه دار روبرو خونه ما تای کوچه مغازه داشت، اول انقلاب پسر ایشون رو میگیرن، میگن که جز منافقین بود، براش حکم اعدام صادر شده بود. این مشحسن منو میبینه، یا آقا گفته بود مشحسن منو میبینه، من هم موقع بالاخره تو مملکت کاری بودم، دستم بند بود به جایی. این مشحسن به من میگه که حاج آقا من نمیخوام این بچه رو آزاد کنید، نمیگم هم آزاد کنید، سفارش هم نمی کنم، هیچ چیز ویژه‌ای نمیخوام، فقط یه درخواست از شما دارم، اگه دستتون به جای بنده بفرمایید یه تحقیق تفحص مجدد نمونده این بچه ما صورت بگیره. بعدش که قشنگ دیگه معلوم شد چیزی نمونده، اون موقع میخوان ادامش کنن، ادامش کنن، اصلا من هم مهم نیست، ادامش کنن. این مشخصاً اینو گفته بود، او عالم فرموده بود که من هیچ جواب ندادم، من فقط سکوت کردم. میتونستم یه سفارش بکنم که مجدد فقط تحقیق بکنن، هیچ سفارش و رانتی هم نیست، پارتی بازی هم نیست، فقط بگم آقا اگه راه داره پرونده دو فرانی یه دور دیگه بررسی کنیم، هیچ چیزی ویژه نمیشه، میخوان اعدامش کنن، اعدامش کنن. اون باباش گفته که اصلا محکمتر اعدام کنیم، من خودم میام تنم دارو میندازم گردنش، فقط یه بار دیگه تحقیق کنیم. والله فرموده بود که من اینجا فقط سکوت کردم، الان تو عالم برزخ نگران داشتن، میگن مش حسن باید بیاد کارت راه بندازه، چرا سکوت کردی؟ حرف میزد یه سفارش یه کلمه که میتونستی بگی، چرا کار راه ننداختی؟ حالا بابت این که آدم رو یه همین دارن دیگه، حالا ببینید آدم پوشک احتکار میکنه تو این وضعیت چه ماجرا پیدا میکنه، پوشک دیگه ربط به این جناح و اون جناح اینا نداره که، این مال بچه است، این بچه مظلوم غریب بیپناه و اون پدر بیپناه تر، این چه قصه پشتشه؟ به چه حقیه؟ به چه قیمتی؟ از بیرون که یه مش گرگ افتادن به جونمون، از درون دیگه به خودم راه داشته باشه دیگه، ما که خودمونیم دیگه، ما که دیگه همون دونالد ترامپ که نیستیم، که کاخ سفید که دیگه، ما که کاخ سفید نیستیم دیگه، ما خودمونیم، خودمون که میتونیم هم رحم کنیم، خودمون که میتونیم کمک هم باشیم. بابا این مردم 8 سال جنگ دیدن، مهاجرها آوارها از شهرهای مختلف میانه، در خونه ها برای اینا باز بود، اینجور نبود تو شرایطی که تحریم طرف بیاد سوار ماشین میخواد بکنه، میگه نه این به دلار حساب میکنه شما، برای من پیش اومده بود، از کربلا برگشته بودیم فرودگاه امام خمینی پیاده شدیم، میخواستم بیام مشهد، دوستان ما رسوندن اول جاده مشهد، نصف شب بود، زمستون هم بود اون سال، خیلی هم سرد بود، منم به شدت مریض بودم، تا دم مرگ رفته بودم سفر اربعین. نصف شب رسیدیم یه ماشین ما رو سوار کرد، بعد یه چند دقیقه گذشت دیدیم چند تا از مهاجران عزیز میخواستن بیان سمت مشهد، یه پول چربی به آقا پیشنهاد داده، اومد ما رو پیاده کرد از ماشین، گفت پیاده شد اینا رو سوار کرد رفت. پیاده روی اربعین بودیم اونجا، دیدی چی کار میکردن با ظاهر امام حسین، چقدر مشتمالت دادن، یکم رحم و رفت چی میشه یهو به یک قرون پول. خب من که یک قرون پول ظاهر امام حسین رو فروختم، به خود امام حسین به یک قرون پول نمیفروختم، مردم کوفه من بودن دیگه، چه فرمان که گاه ایشون چرتر حساب میکنه، همجوری میشه. این مهر و محبت، وفا، کمک، همدلی، بذار من چند تا روایت براتون بخونم. بعد بیشتر گرفتاری هم سر همین هاست. آمریکا واقعا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. یکی چیز خوبی میگه، میگفتش که من این جمله امام خمینی رو پاورقی زدم، حاشیه زدم، آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، پاورقی زدم که هر غلطی بخواد بکنه ما خودمون انجام میدهیم. واقعا همینه. دلار رو مثلا فشار آوردن، کرای تاکسی دیگه چرا میره بالا؟ تاکسی دیگه با بنزین که گرون نشده، دلار گرون شده. البته میدونم الان ممکنه بعضی عزیزان الان بگن آقا تو نیستی اون ماشین وسایلش گرون میشه. بله بله ماشین مثلا گرون میشه، میدونم. بله ما خودمون وسیله داریم، خرجش هم افتادیم میبینیم. ولی حالا منی که هنوز به خرجش نیفتادم، پیش پیش که جنس رو که آدم خریده، من از کتاب خودم، حالا مثال از خودم میزنم، مثال از تاکسی نزنم که مشکلات برام پیش بیاد، مثال از خودم میزنم. یکی از کتابای ما که چاپ شده بود میخواستن همین مشهد یه تعدادی رو، مثلا کتاب ما رو دو سال پیش چاپ کردن قیمت دو ساله میشه، الان سه برابر شد. من وسوسه شدم، تعارف که نداریم، می‌خواستم کتابو بدم، وسوسه شدم، گفتم به قیمت الان حساب کنم سود کلی کتابا در میاد. گفتم خب تو با اون که پوشکو داره احتکار میکنه اون چه جنایت داره بود، تو چه فرقی میکنی؟ به همون قیمت دو ساعت پیش دادم. خب منم بله الان بخوام بدم همونو چاپ بکنم، چاپ جدیدش کلی باید برم قرض کنم پول که بدم که ندارم، یعنی تو چاپ کتابامو موندیم واقعا. اون که قبلا خریدم به همون مسئولونو بگیرم دیگه. حالا اون مشتری بنده خدا چه گناهی کرده که هم به این جنس نیاز داره، هم وقتی میخواد بگیره طرف میبینه این نیاز داره، میگه من اینو به تو بفروشم، خودم بخوام بخرم و قبلا بدم، خب من رسیم تو به همون قیمتی که خریدی من بفروشی، من که نباید تأمین بکنم این که تو داری به فشار وارد میشه، فشارش به من نباید وارد بشه. همه همینیم، نه فقط حالا مثال تاکسی من زدم، یعنی به این قشر عزیز مثلا میخوایم چیزی بگیم، همه جا، همه، هر کیتون گوشه یکی هست من رحم بکنه با. همه با هم تو مصیبت افتادیم، همه با هم تو سختی افتادیم. بذار من روایت شو براتون بخونم. میفرماید که الا و من فرج عن مؤمن کربتن من کرب دنیا فرج الله و انها اثنتین و سبعین کربتن من کرب الاخره. یه سختیه، یه غمی از غم برادرای مؤمن است و اگه برداشتی دیشب من یه استاد مثال تاکسی زدم، باز با تاکسی حلش کنم، با دیتو فکر که داریم کلن با این قشر عزیز زیاد سر و کار داریم. یه بخشم اسنپ چون سوار میشه، تو بیشتر من تهران اسنپ سوال میشن، حالا اسم اسنپ هم نبیان تبلیغات نشه، حالا هم اسنپ هم تبسی، حالا دعوایی هم که هست اینا گرفتار نکنیم خودمون. بعد گفتگو زیاد داریم با این عزیزان. دیشب یکی از این عزیزان که بال میگفت یا پریشم بود یه چیز جالبی گفت، گفتش که یه خدمتی که اسنپ میده، حالا ببین اینو غربی ها بودن مملکت ما دیگه، بعد اونجا قشنگ طراحی کرده، میگه که گاهی من سوار میکنم مسافر رو، بعد مسافر نه تو حسابش چیزی داره که کم بشه نه پول نقدی داره، بعد پیاده میشه من زنگ میزنم پشتیبانی، میگم این مسافر که پیاده شد این 5 تومن 10 تومنی که به من میداد نداشت، پشتیبانی میگه من پیگیری میکنم، خب چون شماره اونم داره دیگه، یه مدت پیگیری میکنه، اگه دید واقعا طرف نداره و نمیتونه، خب پشتیبانی جبران میکنه، پول منو به من میده. خیلی عجیبه، این با مورد مملکت شیعه باشه. ما که بیادرابی اربعین داریم، این اصلا مال ماست. من پارسال مسیر بیادرابی اربعین من یه مسیر دیگه اومدم، از مسیر نجف نیومدم، گفتم از کازرون بیارم امسال، برش هم دو برابر از خود حرم جهادین علیهم السلام راه افتادیم، تک و تنها بودیم با عبا و عمامه. نصف شب بود تو بغداد، یه ماشین منو سوار کرد، گفت شما اینجا چیکار میکنید تک و تنها با عمامه؟ عرب بود، از عزیزان عراقی بود، بغداد ساکن بود. گفتم چطور؟ گفت اینجا محله وهابی نشینه، تو با پای پیاده نصف شب میدی اینا به خون تو تشنه. گفتم میدیدم یه جور نگاه میکنن مردم ما. ما رو سوار کرد با یه جدیگه پیاده کرد، از اونجا که پیاده شدیم پل بغداد بود، روی دجله بود. تو کل مسیر این تقریبا 180 کیلومتر من ایرانی شاید دو سه نفر دیدم، ایرانی نه، روحانی ایرانی که اصلا نبود، مردم عادی هم دو سه نفر. همون شب اول من گفتم خب این راه غریب بغداد هم هست و بغداد هم خیلی با تهران رابطه ها خوب نیست و با ایران اینا، ما بگیم ایرانی میچی دیگه، پدر مرده هم. همون اول راه یه سرباز عراقی پلیس بود، بایستادیم آبی بود یا میلو بگیرم بخورم، گفتش که شیخ بیا یه سلفی با هم بگیم یه عکس بگیر. گفتم من ایرانی هم، گفت تو ظاهر امام حسین ایرانی یعنی چی؟ مثلا ناراحت شد، من گفتم من ایرانی هم، گفت به ایرانی یعنی چی؟ مثلا فکر کردی که عراقی ایرانی بر ما مهمه؟ فکر کردی چون من فکرم تو عراقی دارم تحویلت میگیرم، تو ظاهر امام حسینی و گفت ایرانی هستی، جا تو سر منه، همچین احترام. هر جون میرسیدیم از عمد هی میگفتم من ایرانی هم، بیدیم بیشتر تحویل میگیرن. بعد یه جایی ما رو بردن، شب اول یا دومش بود، یه خونه بود هیچ ایرانی نبود، حالا از مناطقی هم بود که همه هم عراقی بودن هم لهجه داشتن، حالا عربی میتونیم صحبت بکنیم، اینا دیگه لهجه هم داشتن، مثل که مثلا تو آذربایجان شرقی من مثلا تهرانی و شما مشهدی کارت گیر بیفته، همه هم لهجه داشته، خیلی سخته با اینا صحبت کردن. شب بردن توی خونه، این بنده خدا هم لهجه غلیظ داشت مال اون منطقه، من نمیفهمیدم چی میگه، هی دیدم اومده اصرار، آخر فهمیدم منظورش اینه که آقا من لباس بهت میدم، تنت کن، لباساتو میخوام برم با دست بشورم. این صبونه ای که داد خدا رو شاهد میگیرم، یه خونه بود تو روستا، فرش نداشت، کف خونه پتو پهن کرده بودن، کف خونه ها، خیمه و موکب و اینا بود، خونه بود، کف خونه پتو پهن کرده. من دیدم این همین صبونه ای که به ما داد خرجش رو میتونه بده یه زیلو بخره به دسته باشه، این چه محبتیه واقعا؟ نمونسه نمیتونه دنیای ما را آباد کنه؟ بعد چطوره ما اونجا میریم همه عاشق هم میشیم، برای هم فداکاری میکنیم، تا برمیگردیم از مرز مهران رد میشیم یا همه عوض میشن؟ مرز مهران چه خاصیتی داره؟ هواش یه جوریه؟ برمیگردیم تهران دیگه به هم رحم نمیکنیم، تو فرودگاه همه هول میدن، اینو میزنه اون پرت میکنه. بابا این اونجا داشت میرفتی دیدی چی کار میکنن برای هم دیگه؟ اینو ما میخوایم، این مدل زندگی هر از آقا حسین باید بگیریم، اینجور فداکاری کنیم. من فرمود یه دونه مشکل از برادر مؤمن رو برطرف کنیم، خدا 72 تا گره تو آخرت ازت باز میکنه، 72 تا گره هم تو دنیا ازت باز میکنه. احوان و هل مقص، ساده ترین گرهی که تو دنیا ازت باز میکنه اون گرفتاریه که میپیچونته تو هم، مثل دلپیچه هست که آدمو میندازه میگیره تو جون آدم میفته وله میکنه. فهمون ساده ترین مشکل دنیایی که ازت حل میکنه اینه، یه دونه مشکل رو تو روایت داره، یه دونه خار از سر را برمیداره، یه سنگ برمیداره. اصلا بعضی روایت عجیب غریبه، میفهمد پیغمبر فهمود یه آقایی بهش واجب شد، فقط به خاطر این تو مسیر داشت میرفت، دید رو زمین خار افتاده، از اسب پیاده شد، خارو برداشت، انداخون بر رفت، پیغمبر فهمود بهش به این آدم واجب شد. چه عجیبه، همینقدر دلسوزی بر بقیه، همینقدر دلسوزی، اینقدر گوشایش بهش برش واجب میشه. فرمود کسی به داد برادر مؤمنش برسه وقتی که گرفتاری داره، مشکل او رو برطرف کنه، کمکش کنه که او بتونه حاجتش رو، حتی میدونی گاهی هم گفتن اصلا حاجت هم نمیتونی از کسی برآورده کنی، مشکل برطرف کنی، یک کلمه هم آوردن برای تو روایتش، یک کلمه بهش بگو که محبت آمیز باشه، یک قدم باهاش بردار، بگو حالا بیا تا اونجا بریم با هم، تا این سر کوچه بریم چی میشه. آها میاد میگه شما میتونیم، میگه نه شرمنده، آقا یه دو کلمه خواهد حرف بزن، آقا مشکله چیه؟ این تو تلگرام پیام میده به قول این جوان ها سین میکنه، جواب نمیده، آقا لارا یه جوابی بده، خون پیام رو خون، گفتن باقا من فلان مشکل میتونی کاری بکنه، اصلا جواب نمیده. اینو تو روایت میفهمن این خذلان مؤمنه، این مؤمن رو رها کرده، بعد خدا با این آدم چیکار میکنه؟ رهاش میکنه، میگه چرا من هرچی دعا میکنم مستجاب نمیشه؟ دعا مستجاب میشه یعنی چی؟ یعنی خدا دستتو بگیره دیگه. خیلی وقت تو اینجور مشکلات آدم داد که میزنه، خدا میگه اون روز مگه فلانی اومد دستشو گرفتی؟ نه، خدا با مؤمن خیلی حساسه. بعضی روایت ها خیلی عجیب غریبه، میفهمن روز قیامت، اینا رو بشنویم، کم میگیم کم میشنویم، روز قیامت یه آدمو میارن، خدا به این آدم میگه که چرا من مریض بودم عیادت من نیومدی؟ میگه خدای مگه تو هم مریض میشدی؟ فرمود فلان مؤمن که مریض شد انگار من مریض شده بودم. لو زرته لوجدتنی عنده، عیادتش میومدی منم اونجا بودم، عیادتش نیومدی عیادت من نیومدی. شاید ما عجیب غریب، چقدر ساده میشه دل خدا رو به دست بیاریم، چه گره های بزرگی همجوری راحت حل میشه، یه کلمه محبت، یه لبخند، یه نگاه محبت آمیز، آدم کاری هم نمیتون را بندازه با یه لبخندی، مثلا طرف دلش باز میشه. فرمود این کمکش بکنه، پیش خدا 72 رحمت براش هست. ببینید این روایت ها، اینا که میگن آقا گرفتاریم حل میشه مشکلات فلانه، این روایت ها رو گوش بدیم. فرمود کار را میندازه، کمک میکنه، اصلا راه هم نمیفته، این کمک میکنه راه بیفته کار یکی. خدا برایش 72 تا رحمت کنار میذاره، یکی از این 72 تا رحمت رو نقد میکنه، 71ش رو نسیه نگه میداره، اون یکی که برایش نقد میکنه واحدتون یصلحو بها معیشته، همون یه دونه کلن زندگیشو زیر رو میکنه، آبادش میکنه، دنیاشو آباد میکنه. این یه دونه از 72 تا رحمت بود، 71ش گذاشته اون بعد مرگش، یکیشو تو این دنیا براش نقد کرد کلن مشکلات شرش. آقا این اصلا شب خوابی صبح پاشو دیده همه چی حله، سیه رو همه همیشه خوبه، اوضاع خوب شد، کاسبی را افتاد، زنه دیگه بد اوناقی نمی کنه، بچه دیگه بد قلقی نمی کنه، یه آدم نمی دونه چونه بچه یه بد قلق شد، داشته زندگی میکرده، یه جایی یه گره آدم اندازه، یه گره بعد باز میکرده باز نکرده. باشه، برگی روایت رو برای فردا شب خیلی تو این زمینه روایت داره، من چند شو گلچین کردم برای تو، شاید حلوشو مثلا لااقل 500-600 روایت اینجوری داشته باشه، 4-5 برای شما من گلچین کردم که چند تایشو گفتم، یه چند تایش هم انشالله شبهای بعد میگم. اونی که از ما میخوان غیرته، اون من نسبت به هم میگه غیرت داشته باشه، مشکل هر کسی مشکل هممونه، حالا من رو باید براتون شبهای بعد میخونم انشالله، هر کی مشکل داره همه مشکل دارن، بیکاری مال همه است. من حق ندارم بگم من که الحمدلله وضعم خوب، من که سر کارم دارم میرم، حقوقم میدم، مزایام میدم، نه فقط تو فامیلم ها، کلن هر کی یه نفر بیکاره، اون بیکاری منم سهم دارم تو بیکاری او، منم سهم دارم تو حل مشکل او. میدونم این حرفا سخته، منم خدا وکیلی ادعا ندارم که من خودم اینجوریم، سخته اینا، اینجا هم اومدم نشستم به نفس پاک شماها، به عشق چشم شماها، به دل پاک شماها، امام حسین یه عنایت به من بکنه، منم سر برا بشم، منم به خط بشم، منم بیام تو مسیر، منم کار را بنداز بشم، رو منم حساب کنن، اهل بیت رو من حساب کنن، مردم رو من حساب کنن، مشکل دارم یکی حساب کنن، اهل بیت که بعضی حساب میکنن، سلمان چند دقیقه دیر کرد، وقتی قرار بود بیاد پیش امیرالمومنین قرار بود همه طلوع آفتاب میدون اصلی مدینه باشن تو ماجرای حضرت زهرا. سلمان چند دقیقه دیر کرد، امیرالمومنین با مشت زدن تو سینه سلمان، فهمیدن من تو توقع داشتم، تو من اول از همه بیای. ها این همه آدم اصلا نیومدم، اونا کار نداری، مشتشو به من میزنی، از تو توقع دارن. اینا میدونم اونا مردم مدینه کسی نمیاد، تو رو میدونم، یا تو اصلا تو تربیه اینجور هستیم. برای امام زمان حضرت کارش یه جایی گیره، یه کاریو میخواد راه بندازه، بگه فلانی هست کار اینا رو راه میندازه. آدم داره امام زمان، هستن دیگه تو هر صنفی امام زمان آدم داره، اینجور کار راه بندازمش. بریم اصرار کنیم برای اینکه ما کار بدن، معطلتون نکنم، روزه رو بریم بخونیم با هم. قاسم بن الحسن یه بچه 13 ساله است، غیرت رو ببینیم، پسر امام حسن، غیرت امام حسن تو وجود این بچه است. لا اله الا الله، غیرت امام حسن که عجیبه. نمیخوام تو این فرصت کم روزه مدینه هم بخونم، فقط بی بهره هم نمونیم از روزه مدینه. یه اشاره، یه گریز، گفت آقا جان، یا امام مجتبی، شما سن و سالی ندارید، چرا محاسنتون انقدر سفید شده، چرا انقدر پیر شده؟ کلن امام مجتبی 45 سال عمر کرده، امام مجتبی 45 سال عمر کرده، محاسن سفید شده، موی سر سفید شده، آقا چرا انقدر زود پیر شدیم؟ فرمود نمیدونی من تو کوچه چی دیدم، نمیدونی تو کوچه من چه گذشت. این غیرت امام مجتبی، این غیرت رو داده به قاسم. همونجور که علی اکبر اشبه الناس به پیغمبر بود، شبیه ترین آدم به پیغمبر علی اکبر، شبیه ترین آدم به امام مجتبی هم قاسم بود. امام حسین فرمود هر کی دلش برای برادرم حسن تنگ شده به قاسم نگاه کنه. شب عاشورا اصحاب رو جمع کرد. من روزه امشب میخوام مختصر بخونم، روزمونم روزه عمیق نیست. شما همه اهل روزه، شما همه هیئتی، شما پای روزه بزرگ شدید. من نظرم اینه که ما روزه ها رو باید یه درجه بیاریم بالاتر. خیلی نیاز سوگولی قتلگاه بریم، یه درجه بیاریم بالاتر، یه روزه های دیگه رو روش فکر کنیم. روی روزه امشب درخواست من اینه عزیزان، بزرگوارا، نوکرای عبادالله، این روزه روزه عمیقی از جهت ظاهری نیست، مصیبت عمیق ظاهری نداره، ولی خیلی عمیقه. بیاییم با این روزه با هم زجه بزنیم امشب. من تا تو این شب از شما نخواستم با این روزه زجه بزنیم، ولی این روزه روزه عجیبیه، چیزی هم نداره، کوتاه مختصره، فقط یکم دقت میخواد. اگه آدم بفهمه این روزه چیه، آتیش میگیره. شب عاشورا امام حسین علیه السلام به اصحاب فرمود همه پاشید برید از ساری که شب استفاده بکنید. بعد فرمود که خواستید برید دست زن و بچه من هم بگیرید برید. اینا پاشون هم گفتن آقا ما کجا بریم، بریم بعد از شما زندگی بکنیم. همه اعلام وفاداری کردن، بیعت مجدد کردن، بیعت مجدد کردن. امام حسین بهشت اینا رو به اینا نشون داد، فرمود ببینید جایگاه زوی بهشت کجاست. اینا گفتن که آقا ما بهشت که میریم تو بهشت، شما کجا هستید؟ جای شما تو بهشت کجاست؟ ما جایگاهش میخوام یک کمه شما باشید، از افران نترسید، کنار من. قاسم اینجا بلند شد، با امو جان، آقا جان، من هم فردا شهید میشم، غیرت رو ببینید. حالا میگه بخش غیرتی، بخش دومش دیگه جگر آدم رو بسوزونه. حضرت یه نگاهی کردن فهمونه که عزیزم کیف الموت اندک، نظرت نسبت به مرگ چیه؟ و امو جان احلا من الاصل، از اصل شیرین تر. حضرت فهمونه که عزیزم قاسمم، نه تنها تو هم فردا شهید میشی، علی اصغر هم فردا شهید میشه. حالا باش اینجاش این تیکه رو داشته باشید، کمتر تو روزه ها شهیده. قاسم که نمیدونه ماجرای شهادت علی اصغر چیه، گمونی نمیده که فردا قرار ابا عبدالله این بچه رو سر دست بگیره و تقاضای آب بکنه. ببین ذهنش کجا رفت، قاسم بابت چی شب عاشورا سوخت؟ اینو بگیریم بسوزیم امشب با این روزه. قاسم ت تنش لرزید، رنگش پرید، گفت عمو جان یعنی فردا دشمن پاش به خیمه ها میرسه که علی اصغر رو بکشه. گرفتی چی شو؟ قاسم شب عاشورا نگرانه، عمو نکنه فردا پای دشمن به خیمه باز بشه. قاسم فرمودن نه عزیزم، بچه رو بیرون از خیمه میارم، با تیر بچه رو به شهادت میرسونه. حالا شما ببینید این قاسمی که شب عاشورا جواب شهادتشو گرفته، قصهش این شده فردا خیمه چی میشه؟ این که غیرتیه اینجوره. حالا ببینید ابا عبدالله حسین هی ظهر عاشورا این اطراف خیمه هی میرفت تو میدون یکم میجنگید، لعن میگشت، دشمن خیالش از این خیمه ها راحت بشه. لا اله الا الله، عرض روزه من این یه خط و تمام. لحظات آخر بود، ابا عبدالله صورتش رو روی زمین گرم کربلا رو زمین افتاده بود، مشغول مناجات بود. راوی میگه دیدم چشم ابی عبدالله به سمت خیمه است، از تو گودی رسولگاه داره به سمت خیمه نگاه میکنه. شمر لعین دستور داد که بریزید این خیمه ها رو غارت کنید، آتیش بزنید، آتیش بزنید. زینب کبرا یه تعبیر داره میگه، فرمود نامرد مگه نمیبینی حسین چشمش به خیمه است؟ حالا اول کارو حسین رو تموم کن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنا. السلام.